بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل افلاطون و مقدار که میخواستم، یعنی نکات مهمش بود گفتم، این جلسه هم انشاءالله ارسطو رو بگم. البته ارسطو نکات متعدد داره، بخاطر که تو فلسفه خیلی مؤثر بود، اصلا فلسفه رو ارسطو فلسفه کرده به این صورت که ما هم میشناسیم فلسفه رو. اون اول ترم گفتم دیگه، اون تفکیک چند مرحله رو، واقعا فلسفه چیزش ارسطوه، توی شرق و غرب، یعنی توی جهان اسلام که ارسطوه، توی غرب هم خلاصه هایدگر. گفتم فکر کنم بهتون این مقاله داره آغاز تفکر به مثابه پایان فلسفه به مثابه آغاز تفکر، ضد فلسفیزن میگن اصلا ارسطو نذاشت تفکر بره جلو، فلسفه رو آورد تفکر جلو نمیره، اینقدر ذهنیتی چیز هست. اما البته خلاصه آدم مهمیه دیگه. من چند تا نکته که یادداشت کردم در موردش بگم. یکی این که آقا این طبقه بندی علم و کار ارسطوئه و معلم اول هم که بهش میگن به خاطر ظاهرا طبقه بندی علمه. به فارابی هم که گفتن معلم ثانی، به خاطر که فارابی هم دوباره طبقه بندی علم انجام داد. و طبقه بندی علم خیلی چیز مهمیه. ما فکر کنیم آقای طبقه بندی چیه، رو دسته بندی کنیم دیگه، ولی به شدت مهمه. من فکر کنم اون جلسه اول جاشو گفتم طبقه بندی علمو یا گفتم یا نگفتم. آره
در رو گفتی، مال ایران هم گفتید که مثلا
خب بس اون رو اصلی گفتم دیگه، اصل طبقه بندی
خود ارسطو رو بگید،
مال خود ارسطو طبقه بندی علم رو که انجام داد، که علم همون حالا تو فلسفه و حکمت هم ترجمه شد، جو شد علوم حکمت، علم نظری، علم عملی. البته خود هم دسته سوم داره، علم تولیدی. علم نظریش سه شاخه معروف داره، در واقع طبیعیات، ریاضیات و الهیات. یعنی از اون بری باید بسید اینجا الهیات، الهیات اون طرفی باید بسید ترتیب اهمیتش، الهیات و ریاضیات و طبیعیات. اونجا به یه معنا الهیات سومی میشه، به خاطر که این دوتا میگه موجود به ماهای جسم طبیعی، نمیگه موجود به ماهای جسم ریاضی تعلیمی. این یکی موجود ها موجود که عملا هر بحثی که مونده ریختن تو اینجا بذار اینجوری. توی حوزه عملی آقای کابلستون اونجا سه چهار شاخه که مطرح میکنه، اخلاق، اقتصاد، لشکرکشی، خطابه. این خیلی بریم و نامعنوسه، ما سگانه اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن رو داریم. خودش را خیلی نار باز نمیکنه. من خودم نمیدونم واقعا چجوریه، ولی قطعا
برای خود سیاست هم سیاست مدن داریم و تدبیر منزل، درسته؟
بله.
این سیاست مدن قطعا تو ارسطو خیلی پررنگه، برای کتاب داره سیاست ارسطو، کتاب مستقلی به اسم سیاست داره. حالا این طبقه بندی سگانه که تو جهان اسلام معروف شده، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، کار جهان اسلام بوده یا خود چیزه؟ آی کابلستون خوب گزارش نکرده، نمیدونم. ایشون هم میگن خیلی با سرعت رد میشه. یه نکته رو من نمیدونستم چند وقت پیش، آقای من خودم مثلا بالا سر کلاسای قدیمم، این شو درس قدیم من تویرا بود فلسفه غرب، گفتم آقا از این تقسیمه دو تا تقسیمه کلا بی رفته. ذهنیت من این بود آقا شو ستا روز ستا روز جلو فقط اخلاقش مشترکه. بعد آقای چیز یه نکته ای رو گفت آقای اسلامی تنها، برای خود من جالب بود. اکونومی ترجمه چیه؟ چه کلمه میشه؟
اقتصاد.
چه اقتصاد؟ که آقای کابلستون هم کتاب که نمیشه اینا ترجمه کردن، نمیشه اکونومی، یه شاخش اکونومیه. اکونومی در لغت یعنی تدبیر منزل. نوموس، نوموسش یعنی خونه، منزل. اکون هم ظاهرن محیط و بررسی و اینهاست. اکونوموس ترجمه دقیق شد برای من آخه ایشون هیچ اصلا در این توضیح نداد آقای کابلستون. من رو مبنی کابلستون داشتم گفتم اقتصاد چیه توضیح بده اینا. ما کلمه اقتصاد میخونیم، ذهنون از علم اقتصاد مدرن میاد، بعد میگیم ربطی نداره. بعد علم اقتصاد هم اصلا کاملا مال آداب اسمیت به بعد، اون زمانش خبری نبوده. مسئله‌ش هم تدبیر منزل دارم، این سگانه ظاهرا سگانه درستیه. حالا این لشکرکشی همون علم سیاست بود، گفتم ایشون توضیح نمیده سر چی، آیا همون بوده یا نه، و بعد خطاب چرا رفت کنار اینها. اینش برای خود من ابهام داره. چیزید منطقه ببینید با تولیدی هم میشه هنر.
لفظ انگلیسی لشکرکشی رو نمیشتم.
چی؟
لفظ انگلیسی لشکرکشی
نرفتم نیا. من حقیقتش کتاب امروز برداشتم صبح مونم برسم تو دنیا کنم با خودم برشم تو ماشین گوشم برنم خونه که ظهر دیگاه بکنم بیارم خونه جام بود دیگه. من کتاب هم نیست با هم که دوباره چک کنم. حالا انشالله دفعه بعد نگاه میکنم ببینم اینا رو.
تولیدی هم تخنه، تکنیک، تخنه
تولیدی.
این تولید معادل تخنه است که شاخه دیگری است که هنر و شعر رو تو این دسته میذاره. ببینید علم حکمت عملی تو فضای تمدن اسلامی این دوتا اومده ظاهره، یعنی این به عنوان یک از دسته بنده ارسطویی نیومده. شما حالا تو کتاب حادی که بخوایم که حکمت نظر عملی دیگه نمیگه که تولیدی، ولی تو خود ارسطو اینم داشته و برای همین میگن تکنولوژی امتداد این شاخه از کار ارسطوئه. منتها اون نکته گفتم طبقه‌بندی علم خیلی مهمه. خب گفتم دیگه تو دوره مدرن طبقه‌بندی علم چی شده؟ شده علم،
علم هم یکی علوم پایه است، یکی علوم مهندسی، پزشکی، کشاورزی، بعد هم شده علوم اجتماعی یا انسانی که در قبال اینا انسانیات بود که رو تو فارسی ترجمه کنیم به علوم انسانی هیومانیتیز. اونجا از اول فکرم گفتن.
ببینید شما الان نظام علم مدرن رو این سوال شده، برای همین شما خیلی ساده بگم بودجه های پژوهشی، بودجه های تقسیم کار چقدر اختصاص پیدا میکنه به توی انسانیات. فلسفه اینجاست، ادبیات اینجاست، هنر، حقوق، یه تعداد چیزا که علوم سیاسی، یعنی سیاست، علوم سیاسی و اینها اینجاست. الان شما کل اینا رو توی دانشگاه تهران باشن دانشگاه ادبیات و علوم انسانی. بعد شما می‌بینید دانشکده دانشگاه علوم پزشکی میشه، دانشکده‌اش انقدر بزرگ دانشگاه میشه. دانشکده‌ای که شما وقتی دانشگاه تهران می‌بینید تو کرج خودش از کل دانشگاه تهران بزرگتره. چون من برادرم اونجا لیسانسشو خونده، یعنی خود این یه دسته ای. حوزه‌های دانشکده‌های مهندسی، یعنی شما دانشگاه تهران چی می‌بینید؟ دانشکده علوم پایه می‌بینید، دانشکده مهندسی می‌بینید، دانشکده چی می‌بینید؟ بعدا این به خاطر خلطی که نمی‌دونن چیه، بعدا روانشناسی یه جور دانشکده مستقل شد، روانشناسی اجتماعی نیست. بعدا علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی مستقل شد، چون یکی از ادبیات علوم انسانی یا علوم اجتماعی. که این ادبیات علوم انسانی بود، علوم اجتماعی هم دو تا است غیر از هم. خب الان میگم ادبیات علوم اجتماعی چرا علوم انسانی، علوم انسانی دیگه علوم اجتماعی چرا جدا؟ روانشناسی رو جدا است. این ناشی از این است که طبقه‌بندی تو این فضا فهم نشده. یعنی ما میگه خب یعنی چی علوم انسانی، روانشناسی؟ خب آیا همش علوم انسانی بعد توش روانشناسی بذار، علوم اجتماعی بذار، نمیدونم ادبیات چرا تو علوم گذاشتی؟ ادبیات رو بذار دیگه. اون سابقه رو گفتم دیگه، گفتم وقتی که این ذهنیت مبنا روش تجربیه بعد از کانت مستقر شده، گفتم دیگه که کانت اومد علم رو که فقط روش تجربی، روش تجربی میگه اینا فقط علمن. در واقع اگه خب توی جریا کنیم علم فقط طبیعت، فقط طبیعته. طبیعت هم با رشد دیگه کرد. رشدش چیه؟ این بود طبیعت. بعداً علوم انسانی هم معنی فیزیک اجتماعی، فیزیک بود که طبیعت بود تو امتداد علوم طبیعت رقم خورد. ولی شما الان که نگاه میکنید شما نگاه کنید تمام شاخ ها طبیعتش چند سه تا چهار تا بالا که معلوم علوم انسانی شمش علم نفس، یعنی شما تو طبیعت میبینید رد باشه توی ارسطو. اما تدبیر منظر سیاست مدرن اگه اینا باشه کجا میره؟ یا تو اینجا قرار میگیره سیاست. آقا بعد نیاز شد چه شاخه‌ای که دارم قرار گرفته؟ الهیات که مال اینجا رفته اینجا، فلسفه، هنر که مال این یکی شاخه از کلا اومده اونجا، ادبیات هم اومده اونجا، سیاست هم اومده اینجا، یعنی کشکول محض. خب این طبقه‌بندی چه فایده داره؟ فایدهش این است که اصلا نظام توزیع دانش، نظام بودجه گذاری کشورها، یعنی شما الان میخواید حمایت مالی کنید، خب یعنی شما حالا بیاید نگاهی سنتی ما، مادر همه علوم است، رأس همه علوم چیه؟ الهیاته، فلسفه است. حالا اگه یک جایی بخواد مثلا با این مدل دسته بندی کنه، تقسیم پول کنه، بودجه کنه و اینا، چجوری دسته بندی میکنه؟ منظور من
نه درصد میده
نه میخواد، یعنی اصلا شما فقط تصور بکنید این مبنا بشه مبنای دسته بندی علم در ایران، اصلا همه عمده دانشگاه‌ها تعطیل بشن، چون اصلا نداریم اینجور چیز. منظور معلومه، ما فکر نکنید یه دسته بندی حالا چه اهمیت داره،
دستبندی به شدت ذهن‌ها رو می‌سازه، ذهن رو که ساخت ذهن‌ها رو رقم می‌زنه به لحاظ اجتماعی. وقتی ذهن رقم خورد، بچه شما می‌خواد بره ادامه تحصیل بده، کجا میره؟ گزینه‌اش چیه؟
پایه اگه خیلی دست کچی
خرخونی
برو رو پایه، اما اگه نمیخوای به درد کاری بخوری برو مهندسی، پزشکی، کشاورزی.
الان میشه
بزرگان
بیشتر
پزشکی هم چون پولش بیشتر شده، وگرنه تو کشور اروپایی فکر کنم مهندسی باید بالا کلاس تر باشه پزشکی.
یعنی خلاصه مهندس ها میدان نشه ترتیب اولویت نذاشته میدارم
که اینا چه حوزه اون رو کاربردی در واقع کار میخواد نور بخوری توش برو تو اینا. اینا چی؟ اینا برای افراد ذوقی چی علوم اجتماعی هم که امتداد اون شدش که حالا اگر هم کسی که چرا اینجا اینا هم اگه ذوقی هستی آدم خیلی دنبال ذوق و اینا خود هست اهل حال برو تو این وادی. حالا این به فلسفه با هنر فرقی نداره تو این تفکر.
خودت قرار دانشکده هاش چجوری به همین بینظمی؟
این بینظمی نیست، این از آیس آیه، طبقانی آیس آی. البته این طبقانی آیس آی مال فضای انگلو ساکسونه.
حالا همونجا یک دانشکده میسازم که هنر و فلسفه و ادبیات و حقوق همه
از اینجا شروع میشه. بعد شما مثلا وقتی وارد مثلا جریان چیز میشه اونا کاملا علوم اجتماعیشو داره متمایز میشه، ولی فضاهای خیلی بزرگش اصلا جا داره شروع میشه. من الان نرفتم خود اون کشور غربی از این زاویه چک کنم، ولی میخوام شما نگاه کنید اون زمان که دانشگاه تهران اومد تو اینا، دانشگاه مادر بود، اصلا دانشگاه اون بود، دانشگاه دوم نداشتیم که بگیم سه دانشگاه داریم، یکی دانشگاه تهران میگه دیگه تاسیس دارالفنون نداشتیم. دارالفنون کاملا گزینشی بود، میگفتن ما این فنون رو تو ایران نداریم، توی غرب دارن، دارالفنون داشتیم. ما که علم داریم خودمون، علم خودمون رو تو حوزه میخونیم، فن دارالفنون از شروع نظامیه دیگه، لشکر چیه از تو ما از اولی دارالفنونم، اولین رشته‌ای که آوردن تو ایران رشته‌ای نظامی بود. نه خب ما که علم الحمدلله داریم، اونا نظامی ندارن، اونیشو نداریم، میاریم اینجا. این مال دارالفنون برای ماهیتاً مدرنیته نمیشه تو ایران، یعنی طبقاً. اما دانشگاه تهران زمان رضاخانه که میخوان نظام علم غربی رو بیارن تو ایران، بعد میخوان پرونده اینجا رو ببندن. برای همین شما ببینید اون تاریخی دانشکده معقول و منقول، شنگول و منقول گفتن بهش معقول و منقول که دانشکده الهیات امروزیه، بعداً راه میافته. ببینید میدونید دانشکده الان میدونید توی تهران خیلی مفتحه، تواتر مفتحه با عباس آباد چیه اینجاست، در خود دانشکده ادبیات علوم انسانی تو خود دانشگاه تهرانه. یعنی تأسیس که داره میشه اینهاست، انسانیات رو دارن تو انسانیات. خب به یعنی من برداشت خودم اینها نمیتونم چی بوده، ولی برداشت این است اینا که تو این سنت زندگی کردن. آخه ادبیات که چیز نیست، علوم نیست که، فلسفه علوم انسانی. این ذهنیت کلا اولویت داره، خودم بهش علوم انسانی کار کرده تا فلسفه کار کرده، علوم انسانی کار کرده، علوم انسانی رفته فلسفه نداره. من خودم بعد از سالها فهمیدم تو بنی مدل کلاش دارم میگم ادبیات علوم انسانی همین چیزی میمونه، این تحکم میشه. بعد شما الان آقا درس درس کنم، ولی بعد از جغرافیایی جالبه این دانشکده که من اسم بردم همشون بعداً بیرون دانشگاه تهران درست شده. دانشکده روانشناسی، دانشکده خود هم علوم اجتماعی، دانشکده این جور دانشکده، دانشکده اقتصاد، دانشکده الهیات، اینا همشون تو تهران نیاز کنید، اینا همشون بیرون دانشگاه، بیرون پردیس اصلی دانشگاه تهران. دانشگاه تهران چی بود؟ پایه بود، مهندسی ها بود، پزشکی هم به خاطر اهمیتش همون موقع خود دانشگاه تهران داشت، بعدم چند تا دیگه راه افتاد. و کشاورزی هم الان اولش چی بوده، بعدن شد دفتر بشه کرد شد تک بزرگ شده رفته گرد. ولی ها طبقه بندی علم رو دارن میانن اینجا، حالا طبقه بندی میانن میگن علوم ادبیات علوم انسانی، بعد دانشکده دارن علوم اجتماعی، بعد تو دانشکده یه تقرد داره نیست میگن دانشکده علوم اجتماعی و انسانی. علوم اجتماعی انسانی اینجا دو تا چیز باشه، علامه میگه دانشکده علوم اجتماعی، علوم اجتماعی همین داره فلسفه هم توش درس میدن، هم اونا میگن همین داره میگن. میده شما مثلا یه دانشگاه دیگه به دانشکده علوم انسانی
ادبیات و علوم اجتماعی ما داشته باشه فرقستی.
خب ببینید نکته اینه توی ایران دچار سرنگومی هم توی طبقه بندی، یه طبقه بندی نمیفهمن یعنی چی، از یه سنت دیگه اومده تو سنت انگلوساکسونش. البته کاملا معلومه این اینا چرا اینو کنار هم قرار میگیره توی این فضا. برای خودم فکر نکنید طبقه بندی اون دسته بندی کردیم شد یا نشد چه اهمیت داره، نه کسی بتونه دستبندی دانش بکنه مسیر دانش رو رقم میزنه. ما نمیفهمیدیم دیگه اون موقع این آقای این نقشه جامعه کشور رو من نوشتم، نمیدونید یا نمیدونید. نقشه جامعه علمی کشور، اینو من نوشتم. حتی به این افتضاحی نبوده، بعد از من افتضاح کردم، ولی نه جدی دارم میگم، حالا حقیقتا ما شوخی میکنیم یا جدی میگم، باورش نمیشه. داستان این بود که اینا داشتن نقشه رو میبشتن، من با آقای پارسانی تو این شورای تخصصی حوزوی مو تازه راه افتاده بود و فعال بود، شورای نان فرنگی یکی از چیزاش موقع کمیسیون بود، کمیسیون حوزوی دست میشه.
ما چند سال پیشیم
88 حدودا 89 بعد این نقشه تقریبا اواخرش بود. آقای پارسانی ما هم رفتیم اونجا کنارش، به من گفتش که اینو نقدش کن. من از تهران انتقال گرفتم، بعد اونجا بودم، بعد اومدم دانشگاه بهار علوم، یک دو سه سالی اونجا بودم. بعد من گفتم اینو نقدش کن، ما این نقد مفصلی نوشتیم رفتش توی شورای انقلاب فرهنگی، اونجا گفتن نه این خیلی نقش اشکال داره و شاید کمیسیون تو بذاری، تو خودت بیا وارد چه. آقای پارسانی بیا، آقای پارسانی سوزن چی بیا، ما هم رفتیم یه اندی خدای چه خیابون صفایی اون موقع یه خونه کوچیکی گرفته بودن در اینا. بعدش من اتاق من زیر زمین بود، بعد میگفتش یکی اگه بدونن نقشه کل کشور داره در زیر زمینی در خیابان صفایی رقم میخوره، گفت اصلا کلی همین چیز میشه موضوع یه اصلا فیلمی میشه، زیر زمین خیابان صفایی. کلی شوخی میکرد اون موقع، ولی من گرفت همه این اسناد اینا، اینقدر سند بود خوندم، اینقدر سند دیدم، من اینقدر چیز مزخرف خوندم تو این کشور که نماینده وزارت بهداشت گفتش میارم تا جلسات رفتم، گفت که این سوزنچی از ما بیشتر اطلاعات ما رو میدونه، چون من همه سندای همشون رو خونده بودم. بعد اگه بدونید چی تو کشور نقشه جامعه علمی کشور تمام هم دانشگاهی ها اگه بدونید چی چجور نوشتن اصلا حالتون بد میشه، میفهمید. یعنی من از مهمترین خاصیت های انقلاب، هر چی ضد انقلاب مذهبی دیدی مثلا حجتی اینا، هر چی بگن من یه برهان قاطع دارم میگم به این دلیل این انقلاب میارزید. من میگم هر چی کاری نتونست بکنه یه مطلب قطعی اثبات کرد، اونم وجود امام زمانه. یعنی دیگه اگه کسی یه انقلاب دیده باشه بگه امام زمان نیست، قطعا دروغ گوه. قطعا کشور چی کار دارن میکنن، چه کاری دارن میکنن، کشور هم میره جلو، میفهم که خود شخصش. حالا من همه اسناد خوندم و من تنظیمش کردم، واقعا هم چیزی چرت و پرت نوشتم. بهتون بگم اون موقع یه بنده خدای من میگفت، من نمیفهمیدم اون موقع دیگه، میگفت به جای که دنبال مقالی بنویسیم چی نمیشه، گفت به جای اینا برو 4 تا دستگیره برای حوزه پیدا کن، فردا بتون از طریق نقشه پول بکن از دولت. ما نفهمیدیم که کجا عجب آدم فلان شده ای. بعدن دیدیم آقا اونایی که میدونستن تو جاهای مختلف همین کارو کردن تو نقشه، یعنی مثلا یه جاهای نقشه یه عنوان هایی گذاشتن تو همین دستبندی های علومانی چیزایی گذاشتن که هر سال خوب پول میکنن. ما اون موقع فقط مبانی و ارزش ها و اینای نقشه درست میکنن، دسته ای نداشتیم برای حوزه. حالا اینم به لحاظ فضل، ولی میخوایم اگه شما بخواید نظام علمی جامعه رو عوض کنی، براحتی فرهنگ جامعه عوض میشه. حالا طبقه بندی اسلامی چی بود؟ من اینجا گفتم که یاد داشتم اینجا قالا اینم برم طبقه بندی
خوبه.
چی؟
جزوه
اسمادی بود که اصلاحالی در مقابل الان کارهایی داره. نه من همون موقع هم چیز بودم، گفتم این کار سرمندیه، بعد دو جاش رو کلن این دادی که حالا خرابش کردن، یکی قسمت وضع موجودش، من وضع موجود رو بردم، بعد گفتم نگفتن سیاه نمایی داره و حذفش کردن کلن، یه وضع موجود خیلی گل و بلبلی درست کردن تو کشور. بعد یه محور خیلی مهم من اونجا طراحی کردم توش، بحث شاخص ها بود. بعد کدوم این شاخص‌ها کیفی طراحی کردم برای سنجش علم توی عرصه‌های مختلف، 300 تا شاخص بود. البته بررسی و فکر کرده بودیم خیلیش بخش کمی و بخش کیفی بود. بعد خودت سهم گرفت و سن شروع کردن چقدر اینجا قشنگه. بعد حجم نقشه رو خیلی زیاد می‌کنه. بذارش تو ملحقات نقشه. ملحقات نقشه بره بده سلاشغال. این رفت تو سلاشغال کلا. کشور چه خبره اونجا جایی فهمید که امام زمان چه حضور جدی داره.
الان اصلا همون هر چی که بود الان تو بودجه بندی ها توی چیزای دیگه خیلی کاربرد داره،
خلاصه اثردار هست. یعنی اونایی که بلدن خوب از اون طریق، یعنی بذارت اونو به شدت از طریق اون چیز میکنند. آره یعنی اونا که بلد بودن ما بلد نبودیم. نه هست الان خودسا پزشکی ها خوب حواسشون جمع بود توی این لحاظ ها، برای این هست که الان بیشترین دیدار اونا میدونن دیگه پزشک. حالا ببین میخوام از یا که شما مدل تقسیمه الان ببینید، پزشکی شد کشور ما یه وزارت داره در قبال وزارت علوم، وقتی یه وزارت داره طبیعی است که اولین رشته متقاضی دانشجوها این بشه، طبیعی است که اختلاف طبقاتی رو تثبیت کنه تو کشور. میدونید که پزشکی ها به جد اختلاف طبقاتی قائلن و تثبیت میکنن. میدونید همسانسازی حقوق همش کشکه تو وزارت پزشکی، کشکه پشما. یعنی اینا انواع مدل ها برای خودشون گذاشتن که درآمدهاشون، یعنی شما یه هیئت همین الانش که تساوی حقوق هیئت علمی دانشگاه پزشکی به مراتب بیشتر از چیز میگن که من به در اون که این نهاد رهبری که دانشگاه پزشکی هستن، خب نهاد رهبری یک جنس دیگه، بعد پزشکی خیلی بالاست، بعد اونجا نهاد رهبری اونا رو میرسن، بعد دعوایی شده تو این وسطا صاحبش دو. بعد اینا مثلا شما بدونید اون پولی که اونجا تو پزشکی به هیئت رسیدن غیر از کارانشه، یعنی حقوق اصلیشه، وگرنه اونا اغلبشون کارانه های خیلی خیلی آنچنانی میدن که مثلا شما چیز من بگم فقط بدونید این تقویندی علم اینا پشت پرده چه کاری میکنه. من سال حوالی قبل 90، یعنی زمان روحانی که نبود، زمان احمدی نژاد بود، 88 قبل 88 میشه احتمالا، یعنی یادم هنوز آقای روحانی یا شاید آقای روحانی نیومد، یا اگرم بود سال اولش بود، هم اون سال میگم قبل 90
2-3
روحانی 92 ها آره، من حوالی 90 و اینها بود فکر کنم، شاید مثلا
اواخر روحانی
آره احتمالا. من رفته بودم دانشگاه زنجان برای بحث ضیافت اندیشه، بعد اونجا رئیس دانشگاه زنجان که اون موقع معاون وزیر علوم بود، وزیر بهداشت بود، شاید یادم رفت آره بهداشت، چون دانشگاه اونو بهشیش رفتم، این رئیس اونجا معاون وزیر بود و رئیس اینجا، یعنی نبود که توی چیز هم. بعد او برای من تعریف کرد، خودش هم آدم خیلی خوبی بود، او برای من تعریف کرد، گفتش که سال مثلا میگم حوالی 90 و اینا ها، یعنی اختلاف پول دستون باشه چه خبره، نه شاید بیشتر بود، نه شاید اوایل روحانی بود، 92-3 بود، شاید حالا سه اون زمان، حالا میگم دقیقش هم ولی اون ما رفتید اونجا، بعد تدریس میکنیم و استادم خوشون اومد، بعد یک این چیزه برای من گفت، همین رئیس دانشگاه که معاون وزیر بود یا خلوت، من بخی بحثای علمی بحث اخلاقی نه گریزهای میزدم، ولی بحثای ما جذاب بود، یعنی علمی دینا میگفتیم خوشون میاد، افراد میومدن خودم رئیس دانشگاه میومدش، بعد این مد گفتش که نمیدونی مثلا وضع چقدر بده، مثلا بعد خواست بعدیو بگه، گفت یکی از اساتید همینجا اومد سراغ من، شروع کرده کیز که عجب من بدبختم، من چقدر وزم بده، چی گفت توضیح داد، این که توضیح داد من فکر کردم الان من بگم یه تو این صحبت کرد ذهنم رفت من از کجا یه وام چیزی جور کنم، احتمالاً مثلا یه مشکل مالی حادی خورده، من رفتم تو این فاز که مثلا کجا برش یه پول جور کنم یه کمکی بشه، بعد آخر همش گفت چی شده تو اینقدر ناراحتی، گفت من اونا تو دانشگاه ما فقط 200 میلیون درمیارم، یا در 100 میلیون یا 200 میلیون یا نه اون 200 بود 200 میلیون، رفیق من به جای که بیاد تو دانشگاه رفته مطب زده برای خودش، ما یادم 300 یا 400 میلیون در میاره، این هم شد زندگی، این هم شد این هم اون موقع که من اون موقع یادم حقوق من 1-2 میلیون بود، یا شاید مثلا 3 میلیون بود اگه خیلی زیاد بود، که این میگفت 200 میلیون تو دانشگاه داشت میگرفت، گفتم اختلاف طبقاتی که میگم هستش تو دانشگاه با کارانه و البته با مطب، هم گفتم مثلا به خاطر تعهد دانشگاه مجبورم مثلا فقط یک روز دو روز بینم مطب و حقوق من در ما 200 میلیونه و من اصلا این زندگی شد این شد.
بله استاد الان چرا میگن هیئت علمی های پزشکی؟
نمیدونم، من فقط میدونم که یه اختلاف طبقاتی جدی در کاره، ولی حالا چقدر جدیتش اون موقع که اومده خودم اینجوری میگفتم تفاوت اینجوری بود. خب آقا بگذاریم رفتیم، نه من فقط یه نکته خواستم بگم، میگم فکر نکنید وقتی آقا میگن معلم اول بعد فارغ معلم ثانی، میگن طبقه بندی دانش، طبقه بندی دانش صرفا نیست که دسته بندی داره بره جلو، اگه کسی بتونه طبقه بندی دانش بکنه نظام های ذهنی رو شکل میده، نظام های اجتماعی رو هم شکل میده، یعنی این طبقه دانش رو خیلی جدی بگیرید، اگه کسی واقعا مسئله های مرد و طبقه بندی دانش مسئله های به نظر من بنیادیه، فهم خیلی پشتوانه میخواد، بعد اصلا جهده‌ای میده به شما، ببین مثلا شما علوم پایه این شو ببین شما اینجا اگه پایه چی میشه شد الهیات تو فاز ارسطویی، پایه چیه علم اعلی است دیگه، علم اعلی پایه است، ولی وقتی علم پایه شد این یکی اصلا سبک تفکر انسان ها میرسه سمت سوی دیگه و این لوازم متعددی که داره. خب من فقط یه طبقه بندی تو دوره اسلامی بمیسم، من به نظرم سه طبقه بندی دوره اسلامی، من خودم این تحلیل منه خیلی هم کار آنجایی نکردم، در حد این مطالعات پراکنده یعنی نیست که بگه به مقاله علم پژوهش جدی روش نوشتم، ولی به نظرم اینجوری از طرفی که دیدم این است که ظاهرا اول یه طبقه بندی دوگانه رخ میده که طبقه بندی عقلی نقلیه که عقلی رو سنت ارسطویی میاره همون طبقه بندی، البته اون طبقه بندی این سگانه توش رقم میخوره به جوسه تا و تولیدی هم که نیست دیگه در دوره نمیسن، طبق بندی نقلی
یه مقدمات داریم، یه خود علوم داریم که مقدمات میشه مثلا شما چیزه مثل ادبیات صرف و نحو، من حوزه‌ای دارم فکر ببینید توی چیزا و آره دیگه ادبیات و این هاست. یه خود علوم داریم که علوم یا ناظر به معرفته که معرفت هم مهمتری معرفت دینه میشه علم کلام، یا ناظر به عمله که میشه فقه. بعدا به نظر میرسه این دو طبق بندی با هم دیگه یه تلفیقشون در هم میخوره. من به نظر میرسه که الان ما میتونیم اینجوری بگیم که ما توی فضای کلی دوره اسلامی میتونیم بگیم دانش های نظری داریم و عملی. دانش نظریمون الگوی ارسطویی کاملا روش سواره، البته به این صورت الهیات یا فلسفه در قبال کلام و البته ریاضیات و طبیعیات کار خودشو کرد. یعنی شما جریان‌های ضد یونانی که اصلا فلسفه کفر و زندیقه و اینها با ریاضیات و طبیعیات درگیر نشدن هیچ وقت. یعنی این تو بستر تمدن اسلامی لاغا من سراغ آدم درگیر شده باشن، تو بستر تمدن اسلامی شما این طبیعیات و ریاضیات دیگه چه بدنه دانش جای خودشو مستقر میکنه. خیلی از دانشمندان متکلمان هم ریاضیات بلدن یا طبیعت بلدن، یعنی این درگیری نیست. تو فضای عملی من اینجوری نوشتم به نظر من میرسه که ما دو گونه طبقه بندی تو جامعه علمی داریم. جامعه علمی هم دارم بحث دارم با. یه طبقه بندی عقلی محور، یه طبقه بندی نقل محور. نقل محور عقل محور یه نظری عقل محور و نقل محور که توی طبقه‌بندی عقل محور تقریبا ما همون سگانه چی بفت عقل محور بیشتر بشن توی طبقه‌بندی عقل محور همون سگانه اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدر رو داریم که البته این اخلاقه چی شد؟ یعنی شما هر چی که میای جلو توی سنته چی؟ یعنی فارابی اینو داره توی فضای فارابی، اما هر چی که شما میای جلو برداشت هم اینست که اولا تدبیر منزلش، ثانیا هم سیاست مدلش کم کم میره یه شما توی مولاستان دو گره نگیدید لا من نگیدم اگر نگیدید یه چهار از اگه میخوان سیاست مطالعه دوستان سیاست مطالعه چهار تا جمله هم مولاستان رو برام برم مولاستان کتابی نداره توی واسه سیاست اونگونه که مثلا فارابی داره یا قبلی ها داره فضای اخلاق عقل ما هم من مول شعر شاخص میگم شما میگم یه نه مولا صدا کتاب کلن اصلا کتاب من یه مدت میگشتم دوباره کتاب تو فضای تدبیر منزل چند تا کتاب داریم این شما مثلا یه تو آخر تا تو حاج نصیر و اینها سیاست دارید شما این جریان عقلگرای ما کتاب های ناظر به سیاست خب ابن خلدون اون برد است ولی کتاب های هست ولی دیگه شو همچنان دیگه هر چی میاد جلوی اینها خیلی یا مثلا رساله های سیاسی اینها شما بعضن پیدا میکنید ولی من واقعا تو فضای تدبیر منزل خیلی کم کتاب هست. خب اون اخلاق بل همچنان مونده اخلاق مثلا اخلاق عقلی توی فضای نقل محور که البته در قبال اخلاق نقلیه اینجا اگه بخواییم بذاریم ما دو تا چیز داریم. من اینا که میمیسم دور خطش میذارم چون واقعا دستبندی خیلی مرتبی نیست. من اینجا بودم فضای نقلی و حالا من اینجا بودم به جای این اخلاقه کناره ای اخلاق نقلی هم رقم خورد. یعنی شما یه دو سنخ کتاب اخلاقی ما تو سنت اسلامی میبینید. یک سنت هایی که به شدت متمایل به اخلاق عقلی ملکات رو بحث کنن چه کنن، یک کتاب هایی که میرن سراغ اخلاق نقلی یعنی احادیث اخلاقی رو جدا میکنن و اون کتاب میمیسن مثل کتاب روزت الواعظین و اینا برخی از کتاب ها کتاب حدیثی و اخلاقیه. توی فضای نقل محور اونی که خیلی محور قرار گرفت تو حوزه عملی داریم میگیم اونی که محور قرار گرفتش فقه بود که فقه هم به نظرم دو تا جریان خیلی بزرگ توی جهان یعنی توی فضای اسلامی داریم. یه فقه نقلگرا که همون میشه جریان مثلا اهل حدیث و اهل سنت و تا حدودی اخباریون ما، اما اخباریون ما باز فقهشون اینقدر نقلگرا نیست که میگن ادعای خیلی اخباریون باید نقلگرا باشن. اما شما شده به صاحب حداقه نگاه کنید اینقدر فقه دیگه اما حداقه شیعه ولی اینقدر نقلی نیست مثلا برداشت تهذیب چون میرون اخباری رو میگن کتاب عربی‌نژاد خود کتاب فقهی چه چون ممکن است همین کتاب تهذیب یا من لا یحضر کتاب نقلیه ولی دیگه هزاره داره بحث هم میکنه ولی این طرف کتاب در واقع میخوام بگم فقه عقل‌گرا است فقه عقل‌گرا اون فقهی است که در واقع فقه رایجی که تو هم شیعه هم تو سنت غیر از اهل حدیث رایج بحث میکنن بررسی میکنن و جلو میبرن که اون وقت در قبال اینها من اینجا گفتم مقدمات اینجا توی قبلش گفتم که ابزار علم توی ارسطو منطق بود توی دوره مدرن ابزار علم میشه ریاضیات یه بسیدن دیگه ریاضیات ابزار علم میشه شما تمام دانش ها به شدت مبتنی بر ریاضیات دارن میرن شما عمر روش تحقیق خیلی دارن که روش تحقیق و آمار از اول اعلام میکنه روش تحقیق من کمیه برم اولین روش تحقیق خیلی جدی کمیه بعدا روش کیفی پیدا شد توی اینجا که من داشتم مقدمات یعنی میشه گفت از جنس ابزار علمه تو این بادی ابزار علم یکی میشه ادبیات یکی میشه اصول فقه و منطق یعنی سه تا میشن ابزار علم که فضای اصول فقه ببینید از بیرون دارم نگاه میکنم صورت مسئله ها ببینید شما وقتی که این حکمت شماست مثلا بلکه حکمت اولی ابزار شما میشه منطق اما وقتی که شما نقل به جد وارد گود میشه دو تا ابزار دیگه برای علم نیاز دارید یکی خود ادبیات که یه ابزاره چون مکرر شما که سر و کارت با نقله نه با استدلال یکی دیگه اصول فقه که خاص فقه میشه
آجا یه تبیینی آقای قوامی داشت من احساس کنم خیلی مثلا دیگه که نشتاری بود مثلا انگاهی که چون ما کلن با الفاظ فکر میکنیم پس میخواست به یه اتحاد من حالا حس همی بود نمیخواه مصبت بودم که مثلا یه اتصال عجیب قریب بین ادبیات و بین منطق قدیم آمده بوده
خب بله
خب یعنی اگر این باشه بیشترش به خاطر نرم گراهان نیست که من ادبیات شکل میگیره یک تفکری تو علم حاصل میشه که آه ما اگر داریم فکر منطقی میکنیم منطق کافی نیست منطق خودش پشتوانه
خب میدونم این یه مبنایی بود اما شما هرچی میایی جلوتر از این مبنا داری فاصله میگیرید آقا قوامی بحث رو کردیم مثلا خود مظفر مرحوم مظفر چی میگه صریحا منطقی رو بحث از الفاظ و همه میگن دیگه
ولی خواجه نصیر اینجوری نمیگه
خب میدونم خواجه نصیر ایشونو رو خواجه نصیر مارو میدونم میگم خواجه نصیر کجای تاریخ اسلامه قرن ششم هفتم دیگه ولی شما الان جوان کل این سنت رو من دارم میگم این سنت خواجه نصیر رو قولش رو میگم خواجه نصیر خوب خانش نشد خب خانش نشد دیگه لاز تاریخی خانش نشد آقای قمومی داره خواجه نصیر رو احیاش میکنه برای اون سنت رو من نمیخوام انکارش کنم یعنی یه تفتن های اینجوری تو نسبت اینا اما چی شد که الان تو فضای حوزه یعنی این الان منظور چند صد سال نه الان همین حوزه الان چند صد سال ما این سه تا دسته است که سه تا دسته دارن سه تا کار رو میکنه چون خلاص شما نقل داری یه طرف و این نقل شما بالمعنى اعم پشتوانه میکنه کار شما میشه صرف و نحو یه نقل شما بالمعنى اخر یعنی تو خاص فقه داره ورود پیدا میکنه یعنی اونجایی که متون اساسا نقلیه اما نه نقل به معنی مطلق ادبیات یعنی اصول فقه مثلا خود دانش اصول فقه چه جور دانشیه یه چقدر دعوا سرش کاملا شما اگه بخوای از بیرون نگاه کنی کاملا از جنس منطق و منطق دستبندی است توی فضایی که میخواد اینها رو پوشش بده اصول فقه هم دستبندی است که میخواد این محور رو پوشش بده محور کجاست عمل مبتنی بر نقله بر همین شما اصول فقه به شدت با ادبیات یه جایی گره میخوره به شدت با منطق یه جایی تلاقی میکنه و یه جایی هم کاملا خاص اصول فقه نه تو منطق پیدا میکنه به ازش نه تو ادبیات پیدا میکنه خب استاد
این
تعبیر
و
سیاست بود
اشکالش این که ادامه پیدا نکرد
من برداشت خودم این است که دعوای ارسطو که من اونجا قرائت کردم دعوای مهمیه ها یعنی که خلاصه ارسطو داره دینو میذاره کنار فارابی داره دینو برمیگردونه و اگه و برای همین است که سنت اسلامی وای نمیسته با ارسطو همراهی کنه واقعا این تفاوت بنیادین تمدن اسلامی و وهابی و تمدن یونانی تمدن یونانی اگر بگیم تمدن یونانی داشتن و اگر بگیم مدار تمدن یونانی مثلا امثال ارسطو هم مسئله شون عقل خوده
اما تو تمدن اسلامی مسئله قرآن و سنته، یعنی اصلا اسلام با متن سر و کار جدی داره. برای میتونه فارابی بیاد وسط گود، اما نمیتونه کل گودو بگیره، میتونه بیاد جلو. برای خود فارابی به شدت اقتضائات چیز داره، یعنی بینابینی داره. گفتم شو نه، سیرافی استاد فارابی تو منطق مناظری داره با مکتب یونس، ببخشید مکتب یونس استاد فارابی تو چیز، سیرافی نحوی معروفه، مناظره دارن تو مناظره سیرافی برنده میشه. دعوا سر چیه؟ دعوا سر است که آقا منطق نیاز داریم یا ادبیات کفایت میکنه؟ همون سوال شما. اونا میگن ادبیات کفایت میکنه، منطق نمیخوام. ما ادبیات داریم، منطق هم داریم تو دل خودش. مثلا برسن اینقدر تنه، یعنی واقعا اون سیطره معرفت نقلی که میاد اونو میزنه کنار. ولو که به خاطری که واقعا اصلا منطق هم به شدت با الفاظ کار داره، سیرافی میتونه اونجا مانور بده. ولی جالبیش اینه که مطلب روز مغلوب میشه ها، غالب نمیشه، مغلوب میشه تو اون جلسه. یعنی شما در نظر که الان مخیلش که ما نمیگنجه که یه استاد منطق با استاد نه درباره اینکه روش معرفت چی باشه بحث بکنن، بعد استاد منطق مغلوب بشه، استاد نه برنده بشه. چی؟
جدلای
نحویاز
خیلی خوب
بود. نه نه میخوام، نه شما مسئله رو بالا سنتی که داریم میگه جلو، اون سنت پشتونش اینه، تمدن ما علم ما اونجا صدا رو متن گره میخوره و ما مسئله و متنه. شما بعد اون یه اشتباه خیلی شیرینی میکنه، میگه این کلمه که گفتن یعنی چی؟ عرب اینو نمیگه، عرب اینو میگه. این اصلا حرف خود رو نمیفهمی چیه، چون ترجمه است دیگه. منطق مطلب یونس ترجمه از یونانه. تو همینا رو باید عربی بگی تا بفهمی چیه. استدلال شیرین داره، بخونید. یه جایی هم واقعا حرفای بنیادی میزنه ها، یعنی اون حرف سیرافی هم اینقدر کشک نیست که فکر الان تو ذهنم کشکه. ولی خب شما این فضا دستون باشه، این مسئله به این سادهی که ما فکر کنیم نیست. بله
حضرت، من بیان آقای زبیدی رو یه بزنم، یه اتفاق میفته نسل قرن 4 مثلا فارابی نمیتواند، یعنی تدبیر منظر و سیاست مدور را یه کمی احیا میکنه، یه سلبی میزند از ابن عربی، خودش هم یکم احیا میکنه ولی احیاش نمیگیره. چرا؟ چون ما متفیرا شدیم. این درست
نه نمیگم نمیگیره ها، میگیره. ولی شما تو خواجه نصیر میبینی اینو، یعنی شما خواجه نصیر کتاب سیاست داره، اخلاق داره، چی داره ها؟
کمرنگیش
در دلش
چیه؟ یعنی دیگه ادامه پیدا
نمی‌کنه. خیلی من برداشت هم این است که برداشت من ها، اینم این برداشت هم من داره کلی مطالعه تاریخی بکنم برداشت چقدر درسته. برداشت خود است که خلاصه مدار علم توی فضای جهان اسلام مدار قرآن و حدیثه.
خب چرا اینجا احیا نشد؟
کجا احیا نشد؟
فقط فقه، یعنی چرا رفتارگرایی اومد ولی اخلاقگرایی غیر از معرفت البرزا و طور نامه
ملا؟ آخه نه ادعا شما نمی‌کنید. اینجا اخلاق یه مبنایی داره، ببین اصلا مبنای فکری داره، اصلا خود مبنای تو فاز ارسطو شما ناظر رفتار علم نداری، علم شما اخلاقه.
نه
علم جنسش اینه که اخلاق با چی کار داره؟ با ملکات انسانی. ارسطو میخواد ملکات انسانی اینجوری شود، به خاطر این است که توصیه اخلاق اون جلسه قبل گفتم این
رفتار هست میکنه توصیه ملکاتی
این بری گفتم بودم هیوم میاد ملکات رو حذف کنه، رفتار رو میذاره. ولی اساسا ارسطو اونوری داشته فکر کرده. من از این طرف شما توی سنت اسلامی احکام داشتی از همون روز اول، و وقتی احکام داری به شدت علمی میخوای که با احکام کار داره. وقتی این علم مستقر بشه، همین الان خود ما ذهنیتمون نسبت اخلاق چیه؟ واقعا ملکات مهمه یا جهنم رفتن مهمه؟ بهش رفتن مهمه؟ میدونی چی بخوام بگم؟ یعنی شما وقتی تو این سنت زندگی میکنی، درسته که میتونی تحلیل فلسفی بکنی بگی این ملکات تو بهش دست که داره اونا رو با خودش میاره، ولی تحلیل فلسفی شماست. یعنی همون خواهم بگم، یعنی این با دوره اون رفتار است که خروجی اصلی دینه. یعنی در واقع ارسطو به عنوان یک فیلسوف داره تأمل میکنه مستقل از متن، بعد میگه خب ما انسان خوب انسانی که ملکات داشته باشه، برای این اگر عمل دیگه به خاطر ملکات، اما تو نگاه دیگه انسان خوب اونه که بهش میره. بهش با چی میشه؟ نه با این کارها. برای این شما بعد وقتا فقه هم بحث کردن که آقا حسد اگه مادام که خروجی نداده باشه گناه داره یا نداره؟ دیدید دیگه، یعنی شما یه بحثی دعوا برانگیزی ها، یعنی جنگ ملکه از اون هست که ملکه است جای بحث داره یا نداره.
اتفاقا اینجا بعضی مثلا میگن علمای اخلاقی که فقیه بودن مثلا این بحث رو احیا کردن، شبکه مسائلش رو ساختن، مثلا میگن سدلیش بیشتری خب به دنیای بروز پیدا نکرده رو حرام میدانست، ولی ظاهرا اولین نفر بوده.
خب خلاصه میخوام یعنی نخوام این سنت متن و سنت نفی متن، سنت که من میخوام خودم مسئله رو حل کنم. من خودم خواهم حل کنم چی رو حل کنم؟ بعد یه ببینید شما یه جا میگه من مدار عمل ما اصلا ببینید به یه معنا علم اخلاق نقطه مقابل شریعت به یه معنا بشه معنا یعنی شریعت میگه من عقلم نمیرسه او باید من بگه چیکار کن ارسطو میگه عقل من میرسه من باید بگم چیکار کن برای همین است که طبیعی سنت اینجا رشد نکنه
سیاست مدار هم تابع همون میشه یعنی اینقدر سری طرفه بزرگ است که سیاست مدار هم میگیره میبنده اینجوری بگم
رویش تعامل نکرده یعنی تعامل جدی داره ولی تا حدی آره یعنی شما حتی مثلا میزید تئوری ولایت فقیه امام آخرش تئوری فقیه حالا شما درسته یه کاریش اینور میکنی اصلا دعوای امامت خود ما امامت میکشین تو افق فقهی تا افق هرچند ما مثلا امامت اینجاست که کم تعامل دارم میکنم که امامت یه جور گویی سیاست مدونه خود امامت ها خود امامت ما مثلا تو دیگه شیشه که میره تو اصول فقه اصول دین نمیاد توی فروع دین یعنی گویی تعامل عقلی است درباره وضعیت اجتماعی اینا خلاص ولی شما از ما که شیعه رو بلش کنی میری تو اهل سنت امامت میره تو فروع فقه میره توی فروعات نمیمونه توی اصولش خب این ملاحظات منو داشته باشید خیلی از این حرفا بعدا نمواد خیلی با تعامل برش گفتم مثلا این دوستان که بخوان حکمت عملی رو احیا کنن من ایشون باشه با دعواشون میشه با دعوا میشه با اونا آیا واقعا ما وظیفمون احیای حکمت عملیه یا فقه و منقح کردنه بله من که دارم میگم فقه منظورم فقهی که مثلا کاملا فردگرا باشه فقط مثلا بحث فقه رو تو گل بدینی میگفتم آقا یا دغدغه شما تو فقه فقط حجیت به معنی مؤذریت یه نگاه به فقه مؤذریت که ادبیات رایج فقه اینه آقا با ادبیات مؤذریت نمیتونی حکومت کنی نباید حکومت بکنی اصلا واقعا من اینجا 100% حق میدم به انجام جدی 100% و نه 90% چرا چون با ادبیات مؤذریت بدبخت میکنی مردمو
اصلا
چی
اصلا عملی
جوری میکنی آره یعنی شما مؤذریت یعنی ببین مثالی که تو من سر کلاس فقه بودم میگم مثالش اینه که آقا جون شما اگه شراب نمیدونی شراب یا نه استصحاب بکنه بگه آب بخوری مؤذری یا نه مؤذری مست میشی یا نه مست میشی وقتی مست کردی عوارض اجتماعی داره یا نه تو سه منظور برسونم با مؤذریت شما نمیتونی حکومت کنی مؤذریت یعنی تو الان یه کاری بکن چوب نخوری آخرت ما چوب دنیا تو میخوری برای مدل فقهی که مبنا رو میذاره تو فضای مؤذریت قطعاً توی حکومت داری زمین میخوره خراب میکنه حالا فقهی که میخواد مبنا رو مؤذریت نذاره مبنا رو بذاره روی واقع فقهی نه واقع به معنی چیزا مثلا من در خودم میگم مبنا شیخ طوسی شیخ انصاری اینجوریه میخواد واقع حدیث رو کشف کنه واقع مراد شارع رو کشف کنه برای همین است که بالا پایین میکنه بالا پایین میکنه حدیث ضعیف رو میذاره مبنای مکاسبش اون حدیث اول مکاسب ضعیف باشه اما دستبندی میده که فهم منو از عرصه های مختلف کمک میکنه هر جاش گیر داشت قبول نمیکنم دیدی دیگه مکاسب اون حدیث اوله چرا اون حدیث رو گوشه اول چون این حدیث پتانسیلی برای دستبندی میده که من بتونم فهم معقول منسجم از ابواب مختلف فقه داشته باشم من میگم این اینو از نقطه مقابل وگرنه شما میدید دست آیت الله خویی عمرن اگه همچین حدیثی اصلا میآورد توی کتاب باش دیدی اون صددش ضعیفه بذارش کنار خب خیلی آقا مقدمه ما طبق معمول یه مقدمه میگیم میریم توش دیگه دیرون نمیاد این مقدمه ببینید خب بریم سراغ ارسطو ارسطو نکته اول که می‌خواستم بگم این دسته‌بندی دانشه نکته دومی که تو ارسطو من یادداشت کردم بحث
یا من یادداشت کردم که سیر مثلا گم نکنم طبقه‌بندی علم که این خیلی مهمه مطلب دوم تدوین منطقه ببینید ارسطو منطقه که خواست تدوین کنه این در طول تاریخ همیشه سابقه داشته و همین ریاضیات خیلی جدی بگیر من تازه دارم جدی میگرم قبل جدی نمیگرم ریاضیات پشتوانه معرفتی مهمه برای همیشه تاریخ هر جا هر شکاکا و نسبی گرام اومدن جلو همه پناه بردن به ریاضیات تو مقاطع مختلف داره میشه نشون داد از جمله همین مقطع سوفسطائیان سوفسطائیان وقتی میان میگن همه چی نسبیه شما کجا میتونی بگی همه چی نسبی نیست که همه رو هم قبول کنن از شما تو ریاضیات دو تا میشه چهار تا نمیتونی بکش قطعا نمیتونی دو تا داره بکنی سه بکنی پنج بعد مخصوصا شو پیدایی مثل هندسه اقلیدوسی هندسه اقلیدوسی که اقلیدوس هم 500-600 سال قبل ارسطو بوده گفته هنوز که هنوز مولا درزش نرفته این فقط نکته رو بگم چون بعض وقت تو بحث فلسفه افرادی که نمیدونن خلط بحث میکنن شدید هندسه های غیر اقلیدوسی که امروز هستش هیچ کدوم نافی هندسه اقلیدوسی نیست در جریان باشید
این البته شاهکار کار اقلیدس، 5 تا قضیه گذاشته، کل 300 تا قضیه رو از 5 تا درآورده، کل انزه اقلیدسی رو همش با برهانی، اصلا الگوی آرمانی همه اندیشمندان تاریخ این، که شما این 5 تا قضیه هم قضیه اولیش قضیه یاد از که گفتم قضیه متعارف، یه متعارف داشتی اصل موضوع دارید، اینا اصطلاحاتی است که بعدا از هندسه گرفته میشه، ارسطو میگیره، بعد همه میره تو منطق رایج میکنه. اصل موضوع اونیست که فرض میکنید میرید جلو، قضیه متعارف بدیهیه همه قائلا، بعد میگه که کل هندسه رو، کل نظام هندسی رو با این 5 تا قضیه و ضوابط استدلالی، استدلال های ریاضیاتی کلش از این درآورده. خب معلومه هر کی اینو ببینه جوگیر میشه. انزه غیر اقلیدسی هم بهتون بگم از این 5 تا از زمان اقلیدس تا امروز 4 تاش هیچ کی شک نکرده توش، یعنی بدیهی است که هیچ کی نمیتونه مبلغ ازش بره. سر ششمیش از همون زمان اقلیدس یه بحثی بوده، اصل ششم دست پنجمی بشه، پنجمیش از یک نقطه خارج یک خط، تنها یک خط به موازات اون میتوان رسم کرد، این اصل پنجم انزه اقلیدسیه. از همون زمان چیز بوده، چی هم شیال داستانش هم بدونید بد نیست. چی بوده داستان؟ اون موقع میگفتن این مثل اون یکی ها اینجور تصورش تصدیقشو نمیاره، اون یکی تصور تصدیق میگن اینجوریه، این تصورش تصدیقشو نمیاره، برای همین خواستن با برهان خلف میگشت، با برهان خلف برش گردونن به اصول دیگه. یعنی ما فهم میکنیم از یه نوت خارجی خط دو تا خط رد بشه، فرض کنید دو تا خط رد بشه، اینو به خلف استاد کنیم. حالا من اینو دیگه تو درس فلسفه قالم من میگفتم، حالا میگم که احیانا فلسفه با ما داشتید بدید، اگر نه حداقل به لحاظ تاریخی بدونید. یه آقای اصلا اسمش رو رفتن یادم رفته، اسمش یادم رفته، اون یه بنده خدای اولین بار قرن 15 شده از علاقه به لحاظ تاریخی علم که غربی ها میگن، این فرض میکنه خلاف رو نتیجه تو گهان خلف به تناقض برسه، میدونید دیگه برای ساختارش این است که شما خلاف فرض میکنی به تناقض میرسی، پس معلومه است که اون حرف اول غلط بوده، به تناقض نمیرسه، به یه نتیجه بسیار بعید میرسه،
خیلی بعیده
بعیده ولی تناقض نیست. این انگیزه میشه برای چند تا متفکری بعدن، اونا شروع میکنن میبنن تا آخر، میبنن تا آخر اه شد. الان هم که هنزل غیر اقلیدسی یکیش این هستی از یه نقطه خارجه خط هیچ خطی به موازاتش رد نمیشه، یه مبنای دیگه هندسه غیر اقلیدسی هست که از یک نقطه خارجه خط بی نهایت خط به موازاتش رد میشه. برای تصورش بخواید بکنید چجوری میشه، اگه خط شما روی کره باشه و فضای شما کره باشه، فضای شما سه بعدی باشه نه دو بعدی، این تو فضای دو بعدی کاملا دو بعدیه، اینجا آقا این سطح کره دارم میگم، سطح کره دو بعدیه سه بعدیه؟
سطح دو
بعدیه، سطح دو بعد، اما کره سه بعد، اما سطح کره من هم درست نفهمیدم، ببین شما روی سطح کره از یه نقطه خارج یه خط، یه کره تصور کن از یه نقطه خارج یه خط چند تا خط به موازاتش میتونی بهش کشی؟ بی نهایت، چون هر موازی که میگیری میدونی تو موازی تو کره اینجوری میره،
درست،
یعنی حالت چیز میخوره دیگر، چون اینجوری میره شما تمام اون چیزا بی نهایت میتونی چیز بکشی، یعنی اینها تو فضای کره، سطح کره ها نه سطح حجم کره، سطح کره خط میکشی و موازی میکشی و درست تعبیر. حالا اینا هندسه غیر اقلیدسی تو این فضاست، هندسه غیر اقلیدسی کاملا اون هندسه هم که درست میشه تا آخرش یقینیه، یعنی مولا درز هندسه اقلیدس نرفته، هنوز هم نرفته، گفتن خود اقلیدس اینو گفته، گفتن 5 تا اصل دارم، این ضوابط رو دارم، این 5 تا با این ضوابط کل هندسه رو بهت میدم، هنوز مولا درزش نرفته، تنها مویی که رفته که لای درز این نیست بلکه کنارش چیز درست کردن این است که اصل پنجمشو برداشتن خلافشو گذاشتن یه هندسه دیگری رقم خورده، اینو برداشتن دوباره یه گزینه دیگه گذاشتن یه هندسه دیگه رقم خورده، فهمید چی جوری شد؟
خب پنجمه که
سرنوشت ساز شده به معنی چند تا مدل مختلف ریاضیاتی یقینی دوباره همشون، یعنی همه هندسه های اقلیدسی و غیر اقلیدسی همشون مولا درزشون نمیره، چون ادعاشون این نیست که همه این 5 تا هم بدیهیه، اگه بگی 5 تا بدیهیه میگه اولی دیگه بدیهی نیست، حال بدیهی نیست، غلطه، نمیتونی بگی غلطه، این فرضه، این خروجی رو میده، اون یکی میده. خب این چه الگویی داشت؟ اینو من جدا دارم میگم که برداشت خود من مخصوصا این است که هر چی بیشتر جلو رفت استادو میورد احتمالش داد، ولی من خودم هر چی رفتم جلو دیگه کم کم داره برام چیز میشه. اینو هیچ جا خود ارسطو نگفته، ارسطو شناسان هم نگفتن، من دارم میگم. اونم این است که ارسطو ظاهرا نگاهش به ریاضیات بود منطق و نوشت، و این خیلی لوازم داشته. لوازمش هم الان میخوام چند تاشو بگم. ببینید ارسطو، چو ساختار استدلال ارسطویی میدونید چیه؟ ساختار استدلال ارسطویی شما حد دارید و استدلال، دو تا حوزه است، تعریف
حجت.
حد، حد چرا میگن حد؟ حد ماهیت هم بعدن شما گفتی حد. حد اصلا مال کجاست؟ چون توضیح ریاضیات و کمیته. داشته باشید اینو، فقط به عنوان احتمال دارم میگم. حالا استدلالش اصلا، استدلال ارسطویی چیه؟ استدلال ارسطویی کاملا اینه، شما چند تا گزاره بدیهی داشته باش، صورت‌هایی رو داشته باش، با این صورت‌ها نتیجه بگیر. برای همین است که ارسطویان و فلاسفه ما مبناگران، مبناگرای مال اقتضای هندسه اردوسیه. مبناگراست یعنی مبنا میگه، با مبنا همه بناها رو میگه. انصافا میشود مبناگرا بود؟ نه، جواب تردید دارم میگم. شما فلسفه اسلامی میتونی مبناگرا باشی؟ من که معتقدم نمیشه، برای همین است هیچ جا نتونسته مبناگرایانش بکنه. حالا این دردم میگم چرا معتقدم اینجوری، ولی این مبناگره یه مدل استدلال. من فهم خواهم این توضیح رو بدم. ببینید شما تو خود، چون دیگه منطق ارسطو همه تون میدونید، من فهم خواهم یه زوایای تفاوت رو بگم. شما توی منطق از بحث خیلی مهم ارسطو توی تعریف مطرح میشه و بعد توی استدلال خروجی ازش میگیره، این هست که انصافا ارسطو خیلی خوشفکر بوده، یعنی واقعا اینه که گفته که از سیطرش نمیشه بیرون اومد، یعنی که آدم علکی بوده یه مثلا. ببینید شما میگی اینجا چیه؟ میگی که جنس و فصل و جنس و فصل که میشه نوع، بعدم عرض لازم داری و عرض مفارق، یادتون هست؟ بعدم ذاتی باب ایساوجی جنس و فصل، ذاتی ایساوجی تعریف بود دیگه، ذاتی بارها عرض لازمه خودشون تو من توی تعریف داره تعریف میشه، نسبت دو تا مفهومه فقط. بعد ذاتی بارهان، یعنی تو وقتی حجت میرسی ذاتی بارهان شامل عرض لازمه میشد، یادتون هست؟ حالا تو منطق تا میخوای مثال بزنی تو خود مثال، مثال مزخرف میشه. میگی چی؟ میگه آقا انسان حیوان ناطقه. حالا یعنی چی حیوان ناطق؟ از اولش ما گیر داشتیم به حیوان، من خودم دارم میگم. بعد میگه حالا ناطق نطق فصلشه، میگه عرض لازم چیه؟ میگه تعجب عرض لازمشه، یادتون هست یا نه؟ عرض مفارق چی بود براش گفتن؟ مثلا رنگ پوست. آه اینا بود. چی بود؟
ماشی.
چی بود؟
مش.
مش؟ نه مش که عرض لازم نوعش بود، چون مش برای حیوان بود، مش عرض لازم حیوان بود، برای این برای
حرکت برای افلاک.
حالا نه، این مثالی که اینجا میزدن کلی هم من همیشه من یادم منطقی میخوندن گفتن آقا بین تعجب و نطق چه فرقه؟ چرا من میگم اصلا تعجب ذاتیشه، کی گفته این یکیه؟ به شدت هم گیر میکردید. حالا بیا تو فضای ریاضیات ببین چقدر واضحه این حرفا. تو فضای ریاضیات که شما وارد میشی میگی عدد دارم، عدد جنس خودش، هر عددی نوع اون به فصله، چهار یادتون هست دیگه، هر عدد نوع بفرد به تمامه، چی میکنن؟ هر عدد نوعه، نیست که اعداد افراد عدد نیستن، انواع جنس عدد هست. و توی انواع جنس شما میگفتی که خب عدد برای چهار ذاتی ایساوجیه، اما زوجیت برای چهار عرض لازمه، گردو بودن چهار گردو برای چهار عرض مفارقه. خیلی واضحه دیگه. چرا عرض فرق عرض لازم و ذاتی چیه؟ میگفتیم آقا ذاتی در تعریفش اخص میشه، عرض لازم در تعریف اخص نمیشه. بگو چرا تعریف اخص میشه؟ من جو بسازم سرکار سر وقت منطق تدریس کنم اون زمان که مظفر میگفتم، میگفتم ببینید شما یه بچه‌ای که 1 2 3 4 شمردن رو یاد گرفته میفهمه چهار عدده، اما همین بچه هنوز ضرب و تقسیم نخونده، چون ضرب و تقسیم نخونده زوجو نمیفهمه. با این که زوجیت از چهار لاینفکه، اما در تعریف چهار نافته نیست. ببین چقدر حق منقه دقیق مو هم را درداشت نمیره. درسته خواستی یه رو تدریس کنید، یه رو تدریس کنید، من تعمل کردم روشه. شما از عرصه ریاضیات تا وارد این بحثای ارسطویی بشید مو را درداشت نمیره. خب اساساً استدلال ارسطویی چه استدلالیه؟
استدلال ارسطویی برمیگرده به بدیهی. نظریه درگنه رو بدیهی ها. بدیهی چرا بدیهی میشه؟ بدیهی اونجاییست که حد وسط نمیخواد. حد وسط نمیخواد. چی رو درستان دارید؟
عدس مفارد این عدد چی شد؟
مثلا چهار تا گردو. گردو بودن برای چهار. شما بچه که میخواد اولین بار یاد بگیره عددو چهار تا گردو با گردو به شمارش یاد میدید. اما این گردوه ضرورت در فهم چهار نداره، عدد نداره. من گردو رو مثال دادم، مشاور ارز مفارقه دیگه فکر کرد. ولی خب این ذهنت راحته، نه اول اولین بار با گردو با انگشت یاد میگیرن، بعدا میفهمن انگشت مهم نیست، خود عدد مهمه. خب بعد این میشه نیاز به حد وسط. حالا حد وسط چیه؟ حد اکبر چیه؟ حد اصغر چیه؟ تو فضای اولیه منطق دارم میگم. میگه نیا شما الان بدیهی که حد وسط نمیخواد، چرا حد وسط نمیخواد؟ ببین یه جمله‌ای که من تو حوزه الان دارم زیاد خلط می‌کنم. آقا قضیه بدیهی با قضیه توتولوژی واقعا متفاوته. توتولوژی غربیا یا قضیه تحلیلی، اینا دو تا چیزن. قضیه تحلیلی محمول در دل موضوع نهفته. به ادبیات ارسطویی قضیه تحلیل قضیه است که ذاتی با میثاقوجی باشه. یعنی اگه شما گفتی چهار عدد است، قضیه تحلیلی گفتید، چون عدد در دل چهار نهفته است. این قضیه تحلیلیه. انسان حیوان است به قول سنتیش، انسان ناطق است. اما توی اونی که قوت ارسطو تو بحث منطق عرض لازمه، عرض لازم اونجاییست که محمول با این که در دل موضوع نهفته نیست، یعنی صرف تصور موضوع کفایت نمیکنه برای تصدیق به محمول. تصور مست میدونید تعریف بدی چیه؟ میگن تصور موضوع و تصور محمول خود به خود حکم را میآورد، نه اینکه تصور موضوع حکم را بیاورد. قضیه تحلیلی کانت که بعدا میرسیم بهش، صرف تصور موضوع حکم میاره و به همین قضیه در واقع هیچی نمیگه. سیمرغ پرنده است، نیازی سیمرغ در عالم باشه نباشه، تصور سیمرغ خودش تصور پرنده رو به خودش میاره. اما شما توی قضیه بدی میگه اونی که نقطه قوت ارسطو در مقابل سوپرستاریان عرض لازمه. عرض لازم بیرون از ذاته، با اینکه بیرون از ذاته لاینفک از ذاته. وقتی میگی چهار زوج است، اینجا شما قضیه تحلیلی نگفتی، یعنی از تحلیل چهار به زوج نمیشه رسید. ولی شما چهار رو مستقل داشته باشی، زوجم مستقل تصور بکنی، انقسام بر دو یه ماهیتیست غیر از ماهیت چهار. این دو تا وقتی این دو تا ماهیت رو با هم میسنجی، این عرض لازم اون لاینفکه. برای این قضیه ها بدیهی که تو چه به درد بخور اینجور بدیهیست. و قضای هندسی و قدوسی و قضای ریاضیات حساب از اینجور قضایی است که میچینی بری جلو. وگرنه شما چهار عدد تو ریاضیات نمیتونی قدم قدم از قدم بردارید. تونستم منظور برسونم؟ این خیلی مهمه ها. ببینید این ساختار ارسطو میگه آقا این ساختار یقینیه، مولا درزش نمیره، منطق رو این ساختار سوار میکنه. بعد این ساختار که تو حوزه ریاضیات به جد جواب میده میاد کشونی تو حوزه غیر ریاضیات. حالا من از طبیعت میگم، الهیات هم همونجا اینجوری نیستند. دقت کنید از ویژگی خاصی که الان تو این فضا هست. برای همین است که شما تو منطق ارسطو، خود ارسطو، شما فقط اینو دارید. الف ب است، ب جیم است، الف جیم است. شما اینو دارید. در حالی امروز اگه تو امتحان اینو بمیسید غلط بگیرن، میگن چرا؟ میگن سور نداره، سو مهمله است، قضیه مهمله در تقدیر جزئیه است. جزئیه را خونده دیگه هست هستی؟
من از
همین دوستان من نخوندن دیگه، من در تون تون میگم بیرم قضیه مهمله است، مهمله در تقدیر جزئیه است، جزئیه را منتج نیست، یعنی غلطه. ولی ارسطو نمیگه. چرا نمیگه؟ به خاطر اینکه تو فضای ارسطو حد دو حد داری، حد داره به حد حمل میشه و حمل حد به حد باید عرض ذاتی باشه. اگه این عرض ذاتیش نیست واسطه میخوره، واسطه باید باید چیز کنه، باید اینا رو عرض ذاتی به هم بچسبونه.
برمیاد
هم مبنا گرایی. یعنی آره، مبنا گرایی. یعنی شما یه قضیه اولیه بدیهی داری که عرض ذاتیه. به هم فرض داره این عرض ذاتیه این باشه، اینم عرض ذاتیه این باشه. آدم اولا این نمیفهمه نسبت شما این، اما چون این عرض ذاتیه اینه، اینم عرض ذاتیه اینه، میفهمه که این عرض ذاتیه اینه. اصلا دیگه برخی و هر معنی نداره. شما با حد شما ماهیته. حد ماهیت یعنی چی؟
تو فضای عدد خیلی واضحه. ببینید ماهیت فردش نوع اون به نفسه
تو عدد،
تک تک افراد شما انواع شما، برای شما اصلا فرد و نوع تا هم جدا نیست تو ریاضیات وقتی استدلال میکنی بری جلو. اما وقتی تو عالم انسانی این سور رو منطقیان مسلمان اضافه کردن، چون تو عالم غیر ماهیا وقتی میخوای در روی اشیای خارجی صحبت کنی میگه هر انسانی سفید پوست، آقا هر انسانی ما روی این چیز گزارهای کلی بگید تو فضای چیز که عرض لازم نباشه، عرض مفارقی باشه ولی هر بهش بخوره، هر نمیدونم سفید پوستی
هر کلی بزرگتر جون.
نه نه خب از این مثال های انسانی و طبیعیات و اینها مثال بزنید که یه استدلال ارسطویی ببرید تو فضا. برای همین اگه یادتون باشه تو منطق ارسطو تا خودی تدریس کنید مثال که بزنید بودید سقراط انسان از هر انسان میراث تا سقراط میراث همون میشه، یعنی در این بعد بودم خب سقراط انسان هم قضیه جزئی است، در این بعد مدل قضیه کلیه با کلیه میریم جلو. ببینید شما چی؟
هر انسانی حریصه است مثلا فکر کنم مفارقه دیگه.
خب میدونم بعد هر انسانی حریصه، هر انسانی میراث، اما مثال خوبش ده هر انسانی میراث، یعنی نه عرض ذاتیشه نه چیزه، بعد حالا باید هر میرایی مثلا نمیدونم چه چنان هست هر میرایی مخوام نقطه من اینه. ببینید شما وقتی که میخواید پیادش کنید تو منطق کلاس منطق یاد نسته، نه مثال که میزنید چه بود گفتیم سوابات انسان هست هر انسانی، بعدش بعدا تو منطق بالاتر که میخوندیم میگفتن آقا اصلا جزئی لا یکون و کاسم اولا مکتسه با جزئی لا یکون و کاسم اولا. من یادم اون موقعی میخوندیم جزئی لا یکون و کاسم اولا سوابات انسان هست هر انسانی میرست هست یا نه، میگن نه این اشکال فخرازی بهش وارده، چون اگه هر انسانی میراست و سقراط میدونستی تو اشکالی که فخرازی میکنه میدونستی پس توضیحات واضحه، نمیدونستی پس هر انسانی میراست از کجا آوردی. ببینید گیر داره بحث، من فقط اینو میخوام بگم، من از گیر شروع کردم، معلومه این گیره. شو اگه مثال ریاضیات بزنی اصلا هر نمیخوای برخی هم نمیخواد، حالا برید تو مثال جزئی جواب میده، برخی مثلا انسان ها زرد پوست سفید پوستن، هر انسان سفید پوستی هم مثلا چشماش مثلا فلان است، چشماش مثلا آبی چیه مشکی است، مثلا بخت زرد دام نمیشه در آورد دیگه، هر انسانی یه قضیه مفارقه که لازم نیست ولی چون تو نتیجه بگیری بری جلو. تونستم منظور برسونم؟ من نکته این است که ما تو حوزه واقعیات لااقل با دو دسته واقعیت سر و کار داریم. این مقدمات برای اینکه حرف خودم بزنم، من جلسه قبل گفتم عقل مشاعر، ما با دو دسته واقعیت سر و کار داریم، یه واقعیتی اصلا واقعیت معقوله، یه واقعیت که واقعیت جزئی شخصی است. منطق ارسطویی برای واقعیات معقول تام جواب میداد، بر همین تمام ماهیات ارسطویی اینجوری هست، برای همین تو این افق اصلا شما سور نیاز داره. سور برای چیه؟ تعداد برای چیه؟ برای اشیاء اصلا اونجا صرف و شیء هست، ماهیات از جهت که ماهیات هست صرف و شیء هست دیگه، صرف و شیء هم لایت هستن یه برایت کردن، معلومه یه حرف خودم میفهمم چی دارم میگم، آنه هم دوستانم میفهمم یه نه رفتیم نیم ساعت دوبه هم میدونم
بچه ها میفهمم
ببینید شما هر جا سور به کار میبری اساسا با مصادیق کار دارید، در حالی که شما یه احکام دارید رفت به مصادیق نداره، انسان حیوان هستی که اینا میگفتن، یه انسان ها هم بره مثال خود سنتی انسان حیوان هست داره مفهوم مصادیق انسان حرف میزنه، داره ماهیت انسان داره حرف میزنه
و همون تقسیم خودشونه دیگه، در قسم حمل مفهومی حمل
ماهیت هست. خب من همون این تقسیم خودشونه این تقسیم بعدا داره فضای ارسطو رو بفهمید چه فرق کرده، ما چون خودمون میراثی داریم از ارسطو، میراثی از منطق خودمون وارد شده، متوجه نزاها نیستیم، سور رو منطق ما اضافه کردم، نسب عربه رو منطق ما اضافه کردم، اینجا تو ارسطو نه سور داره نه نسب عربه، نسب عربه فضاش کجاست؟ فضاش مصادیقه، فضاش خود ماهیات نیست، معلومه؟ چون یه وقت در باید روابط بین مصادیق استدلال بکنید، یه وقت در باید روابط بین ماهیات استدلال بکنید.
خب منظور یه
نواقصی
دیدن
دیمون فیلسوفان مسلمان میدونم، اینا مثلا یه تکمله دارم بهش، حالا من
درست شما میگید درست اینم،
حالا من حالا برسیدم بحث یه جای دیگه، میخوام ببینید حواستون باشه، ارسطو داشت درباره روابط بین ماهیات تعامل میکرد، تعامل میکرد، میخواست همه رو حل کنه، ولی از عرصه این وام گرفت که این عرصه اقتضا شد. بذار این مثال خیلی واضح تر بزن. توی منطق ارسطو تواتر یقینه یا نه؟ متواترات یکی از اقسام بدیهیات توی قدمای ما. حالا من خود ارسطو رو نمیدونم، تو قدم هاست میرسه یه متأخرین چیکارش میکنن؟ میگن که آقا تواتر رو نمیشه خلافش فرض داره. انصافاً تواتر ما رو به معرفت میرسونه یا نمیرسونه؟ یعنی شما شک داری یک دوم که مثلا نیویورک تو آمریکا هست؟ نرسون ببینید قبول دارید؟ یعنی تواتر واقعاً ما رو به معرفت میرسونه، اما دستگاه منطقی ارسطو پتانسیل اینو نداره، چون تواتر اساساً عرصه ناظر به مصادیقه. حرفت این بودا منطق ارسطو طراحی نشده برای عرصه‌ای که 100% با مصادیق سر و کار داشته باشه. ببینید وقتی ما میگیم هر انسانی سفید پوست است، اصلا اینجا هم مفهوم داره حضور پیدا میکنه هم مصداق، یعنی معنا هست، ماهیت هست، مصداقه هم هست. این ماهیت و مصداق دست دست هم دادن دارن میاد وسط کار. چون خیلی دست دست همن ما خیلی متوجه اختلافا نمیشیم، بعد با یه سوری این منطقه جبران شد، منطقه ضعفش حل شد. این منطقه نمیتونست روابط برخی و برخی رو توضیح بده، الان راحت برخی برخی رو توضیح میده.
خود ارسطو چه جوری توضیح نمیداد؟ خود ارسطو
نداشته حالا توضیح میداد نمیداد چیه؟ ولی میگه اون مقدار که من میگم
واسه من هر کاری دیگه
مثلا اونم اون داره منطق رو تدوین میکنه. تو گام اول، تو گام اول فقط حرف ایجابی میزنن، همه دهنشون باز میمونه، واسه باشه. یعنی اون داره نشون میده که ببین من الف به اس بریجیم است که این ارزاتی ارزاتی حتما لازم بشه. اینا رو که شما بگید، حالا شما بعد از تاریخ دارید حتما میشوید
میراث.
اون موقع ارسطو داره شاهکار میکنه، داره نشون میده استدلالی است که مولا نمیشه میره سوپستری مرتب همه استدلال به چالش میشن. آقای سوپستری بیا جلو، بیا جلو، میخوام این چیکار بکنی با این استدلال با این ساختار؟ ما مشکل شما این است که ماده خوب برنداشتی، صورت خوب برنداشتی. ماده و صورت، ماده ها تو درست بگیر، صورتات هم درست بگید. صورت ها قالب های قیاسی اینجوریه. حالا از دوار ابداعات منطقی ما قیاس استثنائیه، قیاس استثنائی میدونیم از ابداعات منطقی مسلمانه. اگر باران ببارد زمین خیس می شود، باران می بارد پس زمین خیس می شود. این الف و ب نیاز داره؟
نه.
یعنی اگر باران ببارد بگیم اگر الف ب است، بگو حالا اینجوری تحصیل کرد، اگر الف ب باشد و آنگاه به جیم، اگر الف به است آنگاه به جیم است، بله الف به است نتیجه می شود که آنگاه به جیم است. در حالی شما تو منطق ریاضی میگی پی پی آنگاه کیو کیو، شما نیازی بشکنی جمله رو. شما تو منطق ارسطویی که با حد سر و کار داری تصدیق نیازمند تصوره. درسته یا نه؟
بله.
برای تصورات تو مرتب روش کار کنی، تعریف کنی، بعد تو فضای ارسطویی میخوای حد تعریف کنی میخوری زمین. مولا ابن سینا اینا رساله حدود میمیسته میگه آه بدونید حدود دست یافتنی نیستن. چرا دست یافتنی نیستن؟ به خاطر اینکه اون حدودی که دست یافتنی بودن مال اینجا بود، اینجا اتفاقا دست یافتنی هست. شما حدشو یعنی خط دور چهار رو کاملا از سه متمایز میکنی بدونی که ذره ای با هم قاطی کنی. میای تو انسان و بقر و فلان و اینا، یه مرزش کجاست دقیقا؟ درستم مرز داره یا نه؟ به معنی افلاطونی مرز داره، مسل داره، اما مرزش جنسی از جنس مرزا اینجا نیست. خب منطق جدید این از کجا شروع؟ ما منطق جدید شروع کردیم خوندن، این تو ذهنان اینجا شروع شد. منطق جدید شروعش با منطق گزاره هاست. یعنی اول روابط بین گزاره ها رو بحث میکنن، بعدش منطق محمولات میاد که منطق محمولات گزاره خود گزاره رو میره به اجزا شخصی میکنه. برخلاف ما تو منطق چیکار میکنیم؟ اول اجزا رو میگیم، بعد اجزا رو با هم میشستونیم. منطق ریاضی خوندید هیچ کدومتون؟
نه.
منطق ریاضی اینه دیگه، میگم پی پی آنگاه کیو پی و کیو اینجوری میرن جلو. اصلا این پی که نقطه صفر شما گزاره است. ببینید واقعا شما وقتی با عالم تجربه سر کار داری، واحد معرفت شما ماهیت یا گزاره است؟ دقت کردید؟ یعنی شما میگه الان باران میبارد، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، پس الان زمین خیس شده است. گزاره شخصی است. گزاره شخصی کاسب و مکتسب هست یا نه؟ واقعا شما این گزارش شخصی به نتیجه نرسیدید؟
سایی کاسو متصف ما یادم رفته چی بدم؟
جزئی میگفتن جزئی معرفت ایجاد نمی کنه. اصل حرفم مال ارسطو، حالا نرسیدم من بگمش. ارسطو همون دعوای امتداد سوفسطایی و بعد شراکلیتوس و گفتم افلاطون گفت عالم اصلی عالم مسله و جزئی چون متغیره چی دیمونه ارسطو تو همین که چون متغیره جزئی معرفت نمیاره. اونی که معرفت میاره کلیاته. برای من سر و کارم با کلیاته. کسی که روز اول اعلام کرده من سر و کارم با کلیاته چرا سور بیاره؟ سور برای قضایا میگم بی خود رفتی سراغ اینا. حالا بعد از اون جزئی لایکون و کاسب هم بلا مکتسبا جزئی نمیتونه معرفت ازش گرفت، نمیتونه عامل معرفت بشه. من همون زمان یادم گفتم واقعا سقراط انسان از هر انسانی گفتن گفتم که پاسخ اینجوری میدن واقعا معرفت هست یا نه، جزئی کاسب هست یا نه. اون موقع نمیدونستم، بعدا منطق ریاضی توجهمو جلب کرد. آقا الان باران میبارد در کنار اگر باران ببارد زمین خیس میشود واقعا نتیجه میده یا نمیده؟ و شما اینه بعد منطق ریاضی بودی اصلا کلا جزئی فقط کاسب و مکتسب است، کلی کشف است اونو تو فضای منطق ریاضی که اونا به یه وادی دیگری توجه کردن. نکته من این است اونا به یه وادی دیگری از حوزه معرفت توجه کردن، وادی روابط بین گزاره‌ها، گزاره شخصیه، وقایع جزئیه.
منطق
ارسطو بود در جون هم منطق خود ارسطو نه، مسلمان ها که اومدن جلو منطق رو گرفتن به کار گرفتن بحثش دادن بندن این منطق خیلی از وقایع رو خیلی از واقعیات رو نمیتونه شرح بده، هی تکمیل زدن روش، سور اضافه کردن، نسب اربعه اضافه کردن، انواع چیز اضافه کردن. مدام ها افتاد ارسطو بدونید این آیا این درسته یا این کار منطق ریاضی درسته یا جمعی از این دو درسته، نمیخوام حتما این درست یا اون درسته، ولی میخوام که ببینید این توضیحات مفصل فقط برای این بود. ارسطو نگاهش به ریاضیات بود به نظر من از ریاضیات الگو گرفت که این الگو تو ریاضیات 100% جواب میده. شما تو ریاضیات از اون که ریاضیات با تواتر کار ندارید. پس شما اینی تو دوره جدید شما مثلا ریاضیات ناظر به اشیاء چیز میشه، برای هم حساب احتمالات بیاد، حساب احتمالات اونجاست که شما با بقایی کار داری نه با ماهیات. در حالی خود ریاضی من مثل جبر مثل هندسه اصلا با بقایی کار نداره. اصلا میدونی شما قضایای اصلی ریاضیات تو عالم خارج مابزه نداره، دایره نداره شما تو عالم، ولی دایره یه حقیقت کلیست که برهان شما در خصوص دایره برهانیست که مولو در مثلا قطر، نسبت قطر و شعاع دایره، نسبت چی؟ محیط دایره، نسبت قطر و مساحت دایره، همین برهانیست که مولو در ازش نمیره. چرا مولو در ازش نمیره؟ چون دارید با منطقی که اقتضای ماهیات به معنی ماهیات داره کار میکنید. برای شما تو ریاضیات هم هیچ وقت اصلا سور کار نداشتید، یادتون هست دیگه برهانای ریاضیاتی هیچ وقت تعداد کار نداری باهاش، او فضاش اونه. اما تا میرسید تو حوزه علوم طبیعی تا میرسید به حوزه وجود اونو طبیعی چه وجود، وجود به سور نیاز داره، سور یه اقتضاعاتی داره که او تحمل اینو نداره، وقتی تحملش نداشت دچار مشکلاتی میشه شما. برای همین است که من قبلا هم گفتم از شاهدایی که من گیر موجود شده من دیدگاهی چه بده کنم، آقا قطعا تشکیک وجود قابل دفاعه، عاقلا میفهمند وجود مشککه، ولی هیچ عاقلی تا حالا نتونسته، من قبلا جایزه تعیین کردم سر کلاس، برهان تشکیک وجود رو در قالب قیاس ارسطویی اقترانی که میگید اقوال قیاسه، یعنی استثنای برگرده به اقترانی دیگه، تو سنت ما اینو میگفتن، یعنی استثنای به اقتران، شما در قالب قیاس اقترانی برهان اصلا تشکیک وجود رو بنویسید. اگه تونستید بنویسید، من جایزه رو تعیین کردم سالانه، من 15000 تومان میدم. آقای جوادی دیگه به من، این کسی که دیگه استاد این کاراست، خواسته اینو در قالب یک قیاس بیاره، میگه که وحدت حقیقی است، کثرت حقیقی است، کثرت در وحدت اندماج دارد، وحدت احاطه شمولی بر کثرت دارد، تک تک این مقدمات درسته، پس درسته. میگم قبول، اینو تبدیلش کن به حد وسط اگه تونستی. حالا من ایشو که نگفتم، من که ولی خب این به حد وسطی نیست، این مدلیست، با اینکه شما میفهمید چهار تا گزاره فهمید قطعا این تشکیل میفهمید. برای آیا ساختار ما فقط این باید باشه یا نه؟ ببخشید دیگه از این شد و ما توی منطقش مونده.
حالا داریم جمع می‌کنیم، اون در واقع بحث شده تو منبعی در واقع تحولات در واقع منطق از زمان ارسطو. حالا
سیر تطورش
ببین ارسطو دقیقاً چی داره گفتش، بعد چی ها اضافه شد، حالا منبعی در
به این صورت نه، ما منطق جدیده آقای ضیاء مبهر یه بحث تاریخی توش داشت، ما اینجا تلنگر مثلا از اونجا برای من خوند، منتها
خودمون این طرف منطق خونده بودیم، خدای زیاد مبهر هم حواسش منطق سنتی است،
تفاوت ها رو اشاره میکنه بعضا. مثلا این منطق اینتنشناله، منطق ما ماهیتی معناییه، منطق جدید اکستنشناله. چون اینتنشنال وی اس اکستنشنال، بزنید مقالاتی میاد که ماهیتی در مقابل مصداقی. ولی یک چیز شست رفته من نیادم نیستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.